بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به حسب متنی رو که پشت سر گذاشتیم در طی 9 مرحله اونچرا که صدر متعلمین در مسئله هستی شناسی در نظر داره در زیل بحث تشریح در وجود هم تقریر فرمودن و هم تثبیت فرمودن، یعنی مراحل را دقت کنید مقدمات استدلال بر مدعا هم در کنار تبیین مدعا مطرح شده. این روشیست که اغلب خود صدر متعلمین هم اعمال میکنه و گاهی اوقات گمان میشه که مثلا خیلی به سبک منطقی برهانی پیش نرفته. مثلا من یه بنده خدایی بدایه رو کار کرده بود، از آیون اینها آورده بود که من یه نگاهی بندازم تمام جملات را به شکل صغرا کبرا نتیجه، صغرا کبرا نتیجه. خیلی خوبه این معنا خوب، ولی مثلا فکر نکنیم که حالا که اینجوری شده پس کل کتاب برهانی شده. توجه کردید؟ برهانی شدن نیستش که محتوای واقعی برهان مقدماتش طی بشه و ما به نتیجه برسیم. صرفا اگرم ذهن خیلی عادت بکنه به صورت ماجرا، گاهی از اوقات صورت برهان رو خود برهان حساب میکنه. این یکی از خطراتی است که ممکنه در روند کار شبه منطقی برای انسان پیش بیاد. روح فضای منطق با اعمالش، گرچه گهگاهی که خیلی تعمد بر ظاهر میشه ممکنه یه سری از آسیب‌های اینگونه هم وجود داشته باشه. الان علامه طباطبایی به لحاظ اون روش‌هایی رو که عرض کردیم در طی این 9 مرحله هم تشکیک در وجود از منظر صدرا رو تقریر فرمودن، تبیین فرمودن و هم تثبیتش کردن، یعنی استدلال ها هم در درون همین مقدمه ها و مرحله ها مورد توجه قرار گرفت. بخش اخیر کار تمثیلی بود که به مسئله نور زده شد. ما در خصوص تمثیل نور اوائل تقریرهای درست، تقریر نادرست در نگاه صدرا با چیجی باشین بحث رو کردیم، دوباره دیگه اینجا تکرار نمی کنیم اون موضوع رو. در صورت تو آخر تمثیلشون به این نتیجه رسید که شما حقیقت واحده نوری دارید بیان که چیزی برش افزوده بشه یا چیزی ازش کم بشه، به حسب خودش تنوع پیدا کرده. این اون ملاک حقیقی تشکیک رو اینجا دارید، واحد کثیره، یعنی در یک حقیقتی که از یک جهت واحده از یک جهت کثیره، در یک حقیقت از جهتی واحد و از جهتی کثیره شما موضوع تشکیک رو تعقیب کردید. البته این تو مثال بود، خودشون فرمودن که اگه بخوایم دقت‌های عمیق‌تر رو بکنیم که عرض کردم شاید منظورش بحث فیزیکی باشه، ممکنه بحث‌های فلسفی باشه که تشکیک رو در وجود قائلنده در ماهیت، چون نور یک ماهیته، شاید منظورش اون باشه. در اصل این تمثیل بوده. بعد از اینکه تمثیل رو پیاده کرد در نهایت ایشون می‌فرماد حقیقت وجود هم از منظر صدر متعلم یه چنین چیزیه. یعنی شما وقتی با حقیقت وجود روبرو میشید از یک منظر واحده، از یک منظر کثیره، واحده کثیره، به گونه ای که هر دو حیث رو در کنار هم نگه میداره، نه وحدتش با کثرت ابطال میشه نه کثرتش با وحدتش ابطال میشه، هم وحدتش مؤید کثرت و هماهنگ با کثرت، هم کثرتش مؤید و همراه و هماهنگ با وحدتشه، ولذا کثرت در وحدت و وحدت در کثرت تو همین فضا روی میده. جمله اخیری که علامه طباطبایی در این قسمت میاره از یه حس خیلی مهمه که ایشون در ظرف چند کلمه تمام کرده. تو بستر تشکیکه که، یعنی تو بستر شدت و ضعفه که ما معانی مختلف فلسفی را به دست میاریم، مثل وجوب و امکان. تو فضای تشکیک وجوب و امکان شکل میگیره، تو فضای تشکیک قدم و حدوث شکل میگیره، تو فضای تشکیک ثابت و متغیر شکل میگیره. من این عبارت رو میخونم و بحثایی است که انشاءالله عرض خواهم. خب به اینجا رسیده بودیم که فنورو حقیقتون واحدتون بسیطتون متکثرتون فی این وحدتون. من روجه به بساطت هم در جلسه دیروز تاکید کردم، بساطتی که مشا میفهمید به گونه ای این بساطت رو دریافت میکرد و معنا میکرد که میگفت اگر کثرت رو ببری ذاتی اینا بکنی باید وحدت خداحافظی کنن، اگر وحدت بیاد ذاتیش بشه کثرت باید بره. وجود وحدت و کثرت با هم دیگه در اینجا موجب ترکیب و به هم خوردن بساطت میشه. ولی ما الان داریم تبیینی از بساطت ارائه میکنیم که هیچ منافاتی نداره وحدت و کثرت هر دو ذاتی این وجودها باشن. اینا رو توجه داشته باشید. بس بساطت یه معنای ویژه، معنای ویژه بساطت در اینجا چیه؟ یعنی به لحاظ متن هویت اصیل چیزی غیر از وجود حاضر نیستش. با حفظ این بساطت داریم تنوع و تکثر رو در دل وحدت مشاهده میکنیم و هیچ هم بساطت ضربه نمیخوره. فن نورو حقیقتون واحدتون بسیطتون متکثره فی این وحدتها و متوحده فی این کثرتها. کذالک الوجود، وجود هم همین جوری هستش. اصل بحث رو جبه این بخواستیم پیاده کنیم. همچنین هستش وجود حقیقتون واحدتون ذات و مراتب و مختلفه. واحد کثیره، یک امریست که از یه جهت نگاه کنی کلن واحده، از یه جهت نگاه کنی کثیره، متعدد در دل واحد. واحد در واقع سریان یافته در متکثر و متعدد. کذالک الوجود حقیقتون واحدتون ذات و مراتب و مختلفه به شدت و ضعف. چجور مراتب متنوع میشه در دل یک شیء واحد؟ با بحث شدت. مفهوم شدت من دیگه بر نمیگردم به ریشه های تاریخیش از مشا شروع بکنیم، اونجا تو فضای تشریح چه مفاهیم مطرح بود و الان چی. ولی اون چی که الان در فضای صدرا و بعد از صدرا اراده میشه شدت و ضعف، اون کلید اصلی تفاوت‌هایی است که در بعد ذکر میشه. این اساساً اون چیزی که موجب تنوع یک متن به حسب طبیعت خودش میشه شدت و ضعفه. گاهی اوقات به نقص و کمال مطرح میکنن. تو بحث مفصل‌تر باید توضیح بدیم اینا رو، در لحاظ تاریخی نقص و کمال اول راجع به چی استفاده شد. مثلا تو بسترهای تاریخی اول شدت و ضعف در تغییرات کیفی استفاده شد، کمال و نقص در تغییرات کمی استفاده شد. اون تو بستر تاریخیش بوده، الان ما با اونو کاری نداریم. اون چی که تو فضای صدرا هستش کمال و نقص و شدت و ضعف یه معنا داره و این هویت اصلی تشکیک رو تشکیل میده. لذایشون میفرماد که مختلفه به شدت و ضعف و تقدم. یعنی شدت و ضعف در واقع منشأ شکل‌گیری تقدم و تأخر میشه. اون چیزی که شدیده مقدمه، اون چیزی که ضعیفه متأخره. ولی علو و دنوف، شدید که باشه عالیه، ضعیف که باشه دانیه. و غیر اینها، غیر اینها مثل چی؟ مثل ثبات و تغییر. هرچی وجود قوی‌تر باشه به ثبات میرسه، هرچی وجود ضعیف‌تر باشه متزلزل و متغیر و متحرک میشه. مثلا قوه و فعل، قوه و فعل رو چند تلقی درش هست که در جا خودش، هرچی وجود شدیدتر باشه به فعلیت، هرچی وجود ضعیفتر باشه به فضای قوه و استعداد و شدن و امثال اینها گره میخوره. مثل وجوب و امکان، وجود شدید میگیم در معنی وجوب، وجودهای ضعیف رو میگیم چی؟ امکان. علت و معلول اصلا تو فضای شدت و ضعف است که این دست از مسائل شکل میگیره. حتی بحث علم و جهل من در جلسات قبل عرض کردم، هرچی وجود شدیدتر میشه هویت علم شکل میگیره، هرچی وجود ضعیفتر میشه هویت جهل، جهل در مقابل علم در واقع سامان پیدا میکنه. این تا اینجا باشه. قبل از این که ما به فروعات بحث تشکیک در وجود بنابر فرمایشات علامه طباطبایی برسیم، من چند تا نکته رو یادداشت کردم که خدمتتون به عرض برسونم. نکته اول اینه که چون که دیروزم برخی دوستان سوال میکردن مراد از این شدت و ضعف چیه، ما تمرکز اصلیمون رو هویت ضعفه. مراد از ضعف در اینجا وابستگی در تحققه. خوب دقت کنید بحث را. منظور ما از تحقق چی بود از اول فلسفه رو که با هم شروع کردیم در نهایت الحکمه؟ تحقق یعنی نفی سفسته، نفی هیچنگاری. توجه کردید؟ وقتی شما تحقق رو به معنای نفی سفسته گرفتید، حالا که میخواید شدت و ضعف رو معنا بکنید باید شدت و ضعف در چی باشه؟ نفی سفسته باشه. گاهی از اوقات شما با وجودی روبرو هستید که این وجود
بدون هیچ وابستگی به شیء دیگر نفی سفسطه می کنه. شما اونجا چی می فهمید؟ غنای در تحقق، وجوب به ذات می فهمید. توجه کردید؟ اما اگر به وجودهایی برسید که به لحاظ مسئله تحقق و نفی سفسطه باید وابسته به اموریه، مثلا میگم حالا بعدا این بحث، مثلا معلول اول، نه بعد از اینکه اثبات شد، مثلا معلول اول، عقل اول، عقل اول هم نفی سفسطه میکنه. نفی سفسطهش هم مثل ماهیت نیست، ماهیت اصلا از جنس نفی سفسطه نیستش. عقل اول به لحاظ وجودی از جنس نفی سفسطه است، منتها برای نفی سفسطه وابسته به امر دیگریه، یعنی علت میخواد تا نفی سفسطه بکنه. ما به این میگیم چی؟ ضعف وجودی. توجه کردید؟ حالا شما به مراره پایین تر، وابستگی در مدار تحقق آرام آرام تبدیل به یک شبکه میشه. توجه کردید؟ یعنی برای اینکه یک موجودی در یک جایی بگنجه و نفی سفسطه بکنه، با اینکه ذاتن هستن که نفی سفسطه هست، برای اینکه این نقش ذاتی خودش رو انجام بده، در دل یک شبکه‌ای از وابستگی‌ها معنا داره. ببین، ضعیف‌تر، 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 ضعیف‌تر. هرچه این شبکه وسیع‌تر و شرایط و موانعی که باید مجموعاً رفع بشه، شرایطی که باید ایجاد بشه، وسایطی که باید شکل بگیره تا اون شی محقق بشه، شدیدتر و بیشتر باشه، معناش اینه که وجود او چی هستش؟ ضعیف‌تر و ضعیف‌تره. پس بنابراین مراد از ضعف وجودی به معنی وابستگی در نفی سفسطه است. با اینکه همشون وجوده، اینه همشون از جنس نفی سفسطه است، منتها همین جنس نفی سفسطه برای اینکه نقش ذاتی خودش رو انجام بده، اگر وابسته نباشد یا وابسته باشد، مقدار این وابستگی چقدر باشه، کم باشه یا زیاد باشه، آرام آرام بره در دل یک شبکه وسیعی از وابستگی ها، ما این رو به معنای ضعف وجودی تلقی میکنیم. به گونه ای که شما اگر اونی رو که شدیدتر لحاظ کردی اون رو برداری، مادونش فرو بریزه. اگر اون مافوق رو برداری مادونش فرو بریزه، معلوم میشه که اون شدیدتر است از اون مادون خودش. حالا اگر مثلا بالاتر از اون رو برداری، اون یکی هم فرو میریزه، معلوم میشه اینم از جهت اون ضعف داره، گرچه نسبت به مادون خودش چی داره؟ شدت داره. تا میرسه مثلا به باری تعالی که این معنا رو باید در نظر داشته باشیم. تو ادبیات خود فلاسفه از جمله صدر المتعالین و پیروانش که ظاهرا اگه اشتباه نکنم متاسفانه در عبارات علامه نیومده، واژه تنزل اینجا به کار رفته که یک واژه قرآنی هستش. توجه کردید؟ این بحث نزول و انزال، ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر ما، این تنزیل هویت خلقت را تنزیل شکل میده، تنزل شکل میده. این تنزل رو آیون در ادبیات تشکیک به کار میبرن، یعنی به لحاظ وجودی گاهی اوقات هیچ تنزلی نیست، اون میشه به ذات نافی سفسطه. گاهی اوقات تنزل هست. تنزل و ضعف وجودی به معنی وابستگی در تحقق و نفی سفسطه به اموری دیگر هست. در اینجاست که ما هویت تنزل و فضای تشکیک و زومرات بودن را متوجه میشیم. این نکته در واقع چی؟ نکته نخست. چون من برخی از نکته‌هایی که میخوام بگم، حالا اجازه بدید در قسمت بعدی سوال جواب بکنیم. نظرتون چیه؟ موافقه؟ نظرتون موافقه؟ خیلی خوب. این یک نکته. اما نکته دوم، من فهمیدم که موافق هستی شد. و اما نکته دوم چون اینا گهگاه این نکته ها هم دیگر پوشش میده، تبدیل به شبکه که میشه درست میشه. نکته دوم که دوست دارم خیلی رفقا توجه بکنن، به نحو تصریحی در این عبارت ها نیومده، عنوانش اینه: کیفیت، خوب دقت کنید، کیفیت. حالا اگر برخی از عباداش هم روشنده چون خارج از عبارت اشکال نداره، ولی بذارید اینا رو همینجا بگم تو بحث تشکیک بگیم اینا رو. کیفیت حضور احکام، کمالات و ماهیات در پهنه تشکیکی زومراتب وجود، این عنوان بحثه. توجه کردید؟ این عنوان بحثه. بله، عنوان در واقع چی؟ از ظاهر و عنوان و باطن. توجه کردید؟ حالا رفتید یه جایی مثلا سخنرانی بکنید، باید جوری صحبت کنید که دیگران متوجه بشن، ولی چند تا کلمه هم بگید که دیگران متوجه نشن. توجه کردید؟ چون اگه همه یه چیزایی که میگید حالا برگردیم بحث خودم. بس عنوان بحث ما چیه؟ کیفیت تحقق احکام، کمالات و ماهیات در پهنه تشکیکی ذو مراتب وجود. حالا من برای اینکه این بحث یه مقداری فضا روشن بشه، بحث رو ابتدا روی یک مثال پیاده می کنم که البته این مثال به تعبیر خود آیون اهل معرفت و حکمت تو قوس صعود پیاده میشه، یه حالت تکاملی داره، ولی بعدا ازش استفاده می کنم در همون فضای تشکیکی اعمال می کنیم. ببینید شما این چند تا موجود رو کنار هم دیگه نگر دارید و کنار هم دیگه مطالعه بکنید. ما یه بحثی داریم به نام عناصر که حالا به حسب اونچرا که بعدا تو فلسفه با این مقوله آشنا خواهید شد. یه بحثی داریم به نام عناصر، یه بحثی داریم به نام مزاجها یا مزاجهای معدنی ترکیبی، یه بحثی داریم به نام گیاهان، یه بحثی داریم به نام حیوانات، یه بحثی داریم به نام انسان. این از جمله چیزایی بود که باید روی تخته این رو می‌نوشتم، ولی شما روی تخته سفید قلبتون این رو چیکار بکنید؟ این رو ترسیم بکنید. حالا در صورت ما این چند تا رو کنار هم میذاریم، خب حواسا کاملا جمع باشه، درجه که نگید که حالا فردا تعطیل اعلام میشه نمیشه، چجوری رانده که اعلام کرده اگه تعطیل عمومی بشه چی برنامه ریز، اینا رو ول کنید، همین جا باشین، توجه کردید؟ پس یک، عناصر، مرکبات معدنی، گیاهان، حیوانات و انسان. ما مطالعه رو میکنیم رو عناصر، خیلی هم نمیخوام اینجا رو مبسوط بحث کنیم، اگه چیزای اطلاع دارید همین مقدار کلام میگیم. ما میریم تو عناصر، مثلا آب و خاک و هوا و آتش و اینا که بحثی که در اینجا مطرح میکنن، ما مجموعه ای از ویژگی ها در عناصر مشاهده میکنیم. مثلا در آب، من دیگه تفصیل نمیدم اینجا را، تفصیل اگه بخوایم بدیم که شما در بدایم تا حدود خوندید، اینجا ماده اولا هست، اینجا صورت جسمیه هست، اینجا صورت نوعیه هست، تا اینجا صورت نوعیه بسیطه هست، مجموعه اینا هست و لوازم اینها، ماده که لازمی داره، حالت شدن و قابلیت داره، شکل میده، صورت جسمی چیکار میکنه، زو ابعادش میکنه، تحیز داره، خیلی از چیزا زمانمندش میکنه، صورت نوعی چیکار میکنه، مثلا صورت نوعی آب یا خاک یا هوا، هر چی که ویژگیایی که درش هست. پس ما یه بستر اینجا داریم. حالا بر اساس بحثی که صدر متعلین تو حرکت جوهری مطرح کرده و قبلا بجنب کون و فساد معنا میشد، بر اساس حرکت جوهری امتزاج عناصر صورت میگیره. من دیگه اینجا خیلی بحث نمی کنم، ان شاء الله در جای خودش بحث میکنیم اینا رو. امتزاج عناصر شکل میگیره و در اینجا اولین مرکب حقیقی شکل میگیره به نام مزاجهای معدنی، مثلا نفت تولید میشه یا انواع سنگ ها و کانی ها درست میشه، زغال سنگ درست میشه و چیزهایی از این قبیل شکل میگیره به واسطه امتزاج عناصر. الان اینجا چه اتفاقی افتاده؟ بحثای فراوانی در پیرامون، نریم بعد سوالاتمون رو تو اون فضا نبریم، اینجا چیزی که من دغدغه‌ش دارم شما تعقیب کنید، اینو تعقیب کنید، توجه کردید؟ در معدنیات چه چیزی اتفاق افتاده؟ در معدنیات شما وقتی دقت که میکنید میبینید تمام ویژگی‌های عناصر دخیل در اینجا وجود دارن، با یه سری آثار افزوده‌ای که این آثار افزوده رو ما نمیتونیم تقلیل ببریم به جمع آثار اجزا. دقت کنید، من دیگه نباید بیش از این توضیح بدم، مفصل میشه خود اینها، من اون بحث خودم رو باید تغییر بکنم. خب پس بنابراین ما در معدنیات اگر خوب دقت بکنیم، آیا میتونیم بگیم عناصر هم وجود دارند؟ میگیم بله، عناصر هم وجود دارند، ولی وجود عناصر در اینجا با وجود عناصر تو مرحله قبل فرق میکنه. این ادبیات رو نگاه بکنید، ببینید عناصر رو یه وقتی شما به شکل به شرط لا میبینید، یه وقتی به شکل چی؟ لا به شرط میبینید. اینا ماهیات هستن که ما الان داریم با اونها کار میکنیم. عناصر یه دسته ماهیات هستن، مرکبات هم یک ماهیته، ولی این ماهیت و وجود و ماهیت توجه داشته باشید دیگه، هر ماهیت داریم یه وجود اونجا هستش دیگه، توجه کردید؟ این وجود و این ماهیت، اگه شما این ماهیت رو میخواید گزارش به شرط لایی بکنید، باید برید سراغ عناصر، باید برید اون آبی که توی مثلا نهر آب داره حرکت میکنه، خاکی که توی مثلا بیابون هستش، اینا رو باید نگاه بکنید. ولی وقتی تو این مرکب که نگاه میکنید، تو این مرکب هم میتونید بگید آب هست، یعنی ماهیت آب رو اینجا میتونید تعقیب کنید، ولی ماهیت آب به تعبیری به نحو لابشرط، یعنی به نحوی که قابل اتحاد با کمالات دیگر هست حضور داره. توجه کردید؟ ما اون بحثی که داشتیم مثلا هی میگفتیم ماهیت، این همون ماهیت به شرط لاه، که مرز درست میکنه. ولی شما الان با این دقت متوجه شدید که ماهیت به سبک دیگر هم میتونه در مواطن دیگر حضور داشته باشه، منتها به چه سبکی؟ به سبک لابشر، تقریبا داره تبدیل به کمالات میشه. منتها یه نکته های ویژه‌ای در اینجا هستش که در جاهای مبسوط باید بحث رو تعریف کرد. پس بنابراین این شد در واقع معدنیات. میاد جلوتر بر اساس یه سری تحولاتی که در حرکت جوهری شی پیش میاد، ما روبرو میشیم با موجودی به نام گیاه. در گیاه که دقت میکنید میبینید تمام کمالاتی رو که در فضای عناصر دارید اونجا موجوده، تمام کمالاتی رو که در مثلا معدنیات دارید در اونجا موجوده، در یک ترکیب جدیدی که کمالات جدیدی بروز داد که اون کمالات جدید جمع آثار اجزا نیست، یک پدیده جدید رخ داده اینجا. اینجا چه رخ داده؟ تغذیه، رشد، نمو که در هیچ یک از مراحل قبلی نیست، ولی تمام مراحل قبلی اینجا حضور دارن. الان اینجا اگر بخوایم بگیم، مثلا میگیم گیاه به شرط لا کدومه، میگیم همین، این گیاه به شرط لاه. ولی آیا میتونیم بهش بگیم معدن؟ میتونیم بهش بگیم مثلا خاک، هوا، آب؟ میگن بله میتونید بگید، ولی تمام اینها رو به نحو لا به شرط در اینجا حضور داره. توجه که یعنی وجود هر چی شدیدتر میشه، کمالات مراحل ضعیفتر را در یک حقیقت جمعی و متراکم، متراکم الفاظی ازش که ما معمولا متراکم مثل انبار لازم میکنیم، در یک ترکیب جدیدی شما همه اونها رو با هم دیگه با یه چیز اضافه دارید. توجه کردید؟ خب میریم به طرف حیوان. به طرف حیوان که رفتیم، تمام اون قبلی ها به نحو لا به شرط حضور داره. به شرط لا فقط شما اینجا چی رو دارید؟ به شرط لا فقط حیوان دارید. اونی که ماهیت سازه اون به شرط لا هست، اونی که ماهیتی که ما باش روبرو هستیم، ماهیت های تفصیلی، ماهیت تفصیلی که مرز درست میکنه، اون فقط کجا هست؟ فقط الان حیوانه. میرید تا انسان. انسان که رسیدید، انسان تمام کمالات قبلی ها رو داره، ولی به نحو چی؟ به نحو لا به شرط. لا به شرط یعنی هیچ مشکلی نداره که این کمال در یک ترکیب اتحادی با بقیه قرار بگیره. ببینید این نگاه فیلسوفانه است، اما اینکه یک طبیعیدان برای اینکه ماهیت به شرط لا تبدیل بشه به ماهیت لا به شرط، دنیایی حرف داره. توجه کردید؟ دنیایی اتفاقات میفته تا یک آبی در ساختار گیاه قرار بگیره. توجه کردید؟ ولی همین جور شما از منظر فیلسوفانه که نگاه میکنید، میبینید وجود که شدید، یک وجوده، انسان یک وجوده. توجه کردید؟ ولی این وجودی که کمالات عناصر، معدنیات، مثلا گیاه، حیوان، همه رو در واسه با اضافه، اونی که ماهیت اینجا روبرو هستید به شرط لاش چیه؟ انسانیت. ولی به نحو لا به شرطی ماهیت‌های فراوانی رو میتونید برش حمل بکنید. تو این بحث توجه داشته باشید، تو همین بحثی که عرض کردیم، حضور ماهیت‌ها به گونه‌های متعدد در سطوح مختلف وجودی، وجود ضعیف، وجود قوی‌تر، وجود قوی‌تر، وجود قوی‌تر، ماهیت‌ها چجور در این سطوح مختلف حاضر هستند. توجه کردید؟ حالا تو همین فضا ما بریم همینجا این بحث رو مطرح بکنم. مثلا کمالات، دو تا چیز گفتم، کمالات احکام، ماهیات، ماهیات رو گفتم، کمالات. کمالات ریشه‌های شکل، یعنی ماهیات لوازم کمالات هستند. توجه کردید؟ ماهیات لوازم کمالات. اینجا چقدر کمال موجوده؟ میگیم اینقدر. مثلا 5 تا کمال اینجا موجوده. اینجا میشه 7 تا کمال. بله اون 5 تا به گونه‌ای خاص باید در کنار هم قرار بگیرن تا بشه 7 تایی. یه چیز ساده ای نیست، مثل انبار نیست که هی بهش اضافه کنیم. توجه کردید؟ بعد مثلا شما میبینید اینجا مثلا 10 تا کمالات، اینجا 15 تا، اینجا مثلا 20 تا کمالات وجود داره. اینا کمالاتی که ماهیت سازه. یه چیزی دیگه هم داره به نام احکام. احکام عبارت است، حالا من بعدن که در قوس نزول رسیدم یه ملاکی میگم که اینا از بهتر از هم تفکیک میشن. ببینید کمالات به گونه ای هستن که در رده‌هایی به شکل ماهوی بروز میکنن، ولی احکام هیچ وقت از معقول ثانی بودن خارج نمیشن. توجه کنید این نکته رو. مثلا وحدتی که اینجاست، اینجا معقول ثانی، اینجا معقول ثانی، اینجا معقول ثانی، اینجا معقول ثانیه. توجه کردید؟ مثلا فرض کنید که هر معقول ثانی که شما تلقی بکنید اگر حضور داشته باشه در مواطن دیگر، به شکل معقول ثانی حضور داره، نه به شکل کمالات و لوازم کمالات. این رو صدر المتعلین کجا پیاده کرده؟ این رو در قوس نزول به همین مثالی که زدم. حالا این همین رو شما بیاید در قوس نزول پیاده بکنید. این در قوس صعود بود، در قوس نزول پیاده بکنید. در قوس نزول یعنی چی؟ یعنی ما در واقع از حق تعالی که شدیدترین وجوده، هنوز اثباتش نکردیم ها، توجه کردید، از حق تعالی داریم فرض میکنیم که اگر چنین چیزی داشته باشیم تو بستر نظام تشکیکی، رأس این کار با چی قرار بگیره؟ واجب الوجود. هی ضعیفتر، هی ضعیفتر، هی ضعیفتر، هی ضعیفتر. ببینید در حق تعالی وقتی شما مطالعه میکنید، جمیع ماهیات به نحو لا به شرط اونجا حضور دارن. دنیایی حرف اینجا هستا، توجه کردید، دنیایی حرف اینجا وجود داره. من فقط از اون منظری که یه مقدار تصور بحث تشکیک راحت تر بشه میخوام موضوع رو پیگیری بکنم، توجه کردید، دنیایی از ماهیات. شما بگید بی نهایت ماهیت در اونجا وجود داره به نحو چی؟ به نحو لا به شرط. دقت کنید، به نحو لا به شرط. و به همین خاطر هیچ یک از اینا ماهیت خود واجب الوجود نیست، توجه کنید، چون هیچ یک از اینا مرزی برای خدا مشخص نمی کنه. ماهیت اون وقتی ما ماهیت تلقی می کنیم که چی؟ مرز تعیین کنه. این حضور ماهیت در اونجا مثل این که بگیم لوازم کمالات اونجا حاضرن. عرض کردم دنیای حرف اینجا هست و ممکنه ذهنتون به هزار راه بره. بذارید یواش یواش کل فلسفه یه بار در واقع مرور بشه تا همه این فضا با همه اعماقش بیشتر و بهتر درک بشه. پس ببینید همه ماهیات اونجا حضور دارن به نحو چی؟ لا به شرط. خب تمام کمالات اونجا حضور داره به نحو چی؟ لا به شرط. تمام احکام هم در اونجا هست. اگر دقت کنیم، اگر دقت کنیم، شاید بگید لازم نیست اینا رو الان من ترک کنم و ذهنتون رو شلوغ بکنم. حالا این چیزا رو یادداشت کردم که بگم دیگه، توجه کردید؟ ببین اگر دقت کنید تمام ماهیات و کمالات در ساحتی که ما واجب الوجود انتظام می کنیم همشون میشن معقول ثانی فلسفی، یعنی دقیقا مثل احکام میشن. احکام، کمالات و ماهیات همشون مثل هم خواهند شد اونجا. منتها وقتی که تنزل حاصل میشه، توجه کردید، وقتی تنزل حاصل میشه به تدریج ماهیت ها، این کلمه رو نگاه کنید، ماهیت های اندکاکی اندماجی، اونایی که به نحو لا به شرط بودن، اونا تبدیل میشن به چی؟ به بشرط لاها تبدیل میشن. اصلا کیفیت تنزل و خلقت یعنی این. خلقت یعنی بس یافتن. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی لا به شرط ها تبدیل به بشرط لاها میشن، توجه کردید؟ خب در این مسیر چه اتفاقی میفته؟ مثلا میبینید یه مرز درست میشه در عقل اول، ولی مرزی بسیار وسیع و گسترده که بس همه اون چرا که ماهیت‌های مادونه همه اینا رو در خودش داره به نحو چی؟ لا به شرط. فقط یک ماهیت در او به شرط لا شده و اونم ماهیت عقل اول. اینا باید بعداً اثبات کنیم، ما داریم بر اساس فرض داریم حرف میزنیم، توجه کردید؟ یا اونجا که در بدایه مثلا مطرح کردیم اگر عقل اول تثبیت بشه یا هر چیز دیگری تثبیت بشه، کاری نداریم، هر چیز دیگه تثبیت بشه، ببین اولین مرحله یه چنین اتفاقی میفته. خب کمالات چه اتفاقی میفته؟ کمالات باید بگیم تعین پیدا کرده تو واجب الوجود. حتی همینم به نحو چی وجود داره؟ به نحو حکمی، به نحو در واقع اطلاقی، به نحو لا به شرطی، به نحو معقول ثانی. برای اینجا در اومده بیرون، توجه کردید؟ این در اومده بیرون نه الان ضبطم داره میشه بعد میبینید طرف مثلا داره اینجوری، نه ان شاء الله بحثای علیت بیاد، تو بحثای علیت روشن خواهد شد. در علیت اصلا توهماتی که ما تو عالم ماده، اصلا فیلسوفان مدعی هستن که در عالم ماده اصلا علیت وجود نداره. ما وقتی میگیم در میاد یعنی کنه اونجوری خالی میکنه در میاد، توجه کردید؟ نه، بدون تفره، بدون تجافی، بدون اینکه ذره ای تکون بخوره اونجا، هر جا چون این چیزی پیدا کردی علیته، توجه کردید؟ بدون اینکه اون مرحله ذره ای و ثابت لایتغیره، اینجا باید علیت رو فهمید که حالا در اضافه اشراقی اونها یواش یواش تو علیت باید اینها باز بشه و فهمیده بشه. حالا میاد اینجا، بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد این ماهیت ها هیچی میشن؟ یعنی این وجود ها تنزل پیدا میکنن؟ یعنی ماهیت ها و ظرفیت هایی رو که پیش از این به عنوان ظرفیت های وجودی در مرحله بالاتره، اینا تفصیل پیدا تبدیل میشن به بشرط لاها، بشرط لاها، بشرط لاها. که نشون من در اون نقطه آخری که قبل از فروات الان برسیم میخوام نقطه چهار رو عرض بکنم، یه مقداری یه تصویری از این معنا بیشتر خواهیم داد. خب ببینید این سبکی چی اتفاق میفته؟ کمالات بروز میکنه به شرط لا میشه و ماهیت ها شکل میگیرن، ولی احکام همچنان احکام میمونن. یعنی معقول های ثانی که همیشه معقول ثانی هستند، مفاهیم فلسفی، بالقوه، بالفعل، علیت، معلولیت، داره در این نظام علیت، معلولیت، حادث، قدیم، خیلی چیزا داره شکل میگیره، ثابت، متغیر، اینا داره شکل میگیره، اینا ثبوت و تغییر، اینا همه معقول های ثانی هستند و هیچ وقت از معقول ثانی در نمیان، یعنی تبدیل به کمالات نمیشن که در حدود ماهوی بروز پیدا بکنن. باز میدونم حرفای زیادی هم باز اینجا هست که باید درش دقت داشته باشیم. بله؟ بله، یعنی اونها هیچ وقت در واقع تبدیل به شرط لا نمیشن. همیشه مندمج در متن وجودن، در نمیان از اون حالت. مثل وحدت. وحدت همیشه همین حالت رو داره. یا مثلا علیت، یا معلولیت، یا مثلا حالا ممکنه در برخی از مثال‌ها اختلافاتی وجود داشته باشه، مثل بحث اضافات و اینها اختلافاتی درش وجود داشته باشه. حالا غیر از اون اختلافات مصداقی کنار بذاریم، این تصویر مسئله استش که شما حضور ماهیات و کمالات و احکام را در پهنه تشکیکی وجود باید چنین تصویری داشته باشید. این به عنوان در واقع نکته دوم که من یه ادبیات اینجا بگم، صدر متعلم علامه اینجا هم نیاورده، صدر متعلم تو همین بحث تشکیک ادبیات تفرقی جمعی رو آورده، گفته وجودهای جمعی و وجودهای تفرقی. توجه کردید؟ وجودهای جمعی به وجودهایی گفته میشه که تمام کمالات مادون به نحو جمعی اندماجی در او حاضره. یعنی او، دقت کنید جمله بنده را، یعنی او قابلیت بست دادن اون وجودها رو داره. من این قابلیت روش خیلی تاکید دارم، گرچه الان تذکر ندادم چرا روش تاکید میکنم، مباحث فراوانی است که در جای خودش باید پی گرفته بشه. خب اینم در واقع نکته دوم. اما نکته سومی رو که باید بحث بکنیم که نکته مهمیه و ذهن دوستان در سوالاتی که دیروز و پیروز اینا میکردن خیلی درگیر این بحث بود، نکته سوم این استش که از یک منظر شما تو این پهنه تشکیکی که خوب توجه کنید چی میخوام عرض بکنم که تو این سوالات و اشکالات اینو برطرف بشه. ببینید شما همینجا حضور دارید، درسته؟ همه همینجا حضور داریم. ببینید شما وقتی این پهنه تشکیکی وجود رو که نگاه میکنید، از یک منظر، منظور از یک منظر کدومه؟ از منظر متن اصیل واقع ساز، از این منظر که نگاه میکنید فقط وجود میبینید، هیچی غیر از وجود نیستش. از این منظر که نگاه میکنید، حالا نگاه بکنید، بعد میبینید این وجود یه چیز بیرنگ بیرنگ لحاظ بکنید، این وجود به خودش تنوعاتی داده. حتی اون تنوع رو من تو نگاه بعدی میخوام به اون تنوعها و دقت در اون تنوعها بپردازم. تو این نگاه در نظر تمام تنوعاتش لحاظ بکنید، چیزی غیر از شدت و ضعف وجود نیست، امر دیگری افزوده نشده، فقط وجود استش که داره این وضعیت رو شکل میده. پس بنابراین نگاه کنید، در تشکیک ذاتی وجود میگیم طبیعت واحد است. از چه منظری گفتم این بحث رو نگاه کنید؟ از منظر متن اصیل. وقتی نگاه فقط وجوده که داره این صحنه گردان این ماجرا هست، فقط هیچی غیر از وجود اینجا حضور نداره، که معمولا به این جنبه توجه میشه. حالا بیایید تو جنبه بعدی. اینجاست، تو جنبه بعدی است که اگر تا حالا نقش اصالت وجود رو تو تشکیک ملاحظه میکردیم، الان نقش اعتباریت ماهیت رو اینجا لازم میکنیم و اعتباریت غیر وجود رو لازم میکنیم. اگر خوب دقت کنید، اگر ما در فصل قبلی اعتباریت ماهیت و امثال ماهیت، من میگم غیر وجود، اعتباریت غیر وجود رو تثبیت نمیکردیم، به چه گونه؟ بگونه ای که واقعی هستن اما متن واقع رو تشکیل نمیدن، بلکه احوال واقعن. اگر این معنا در فصل قبل تثبیت نمیشد، این رو بدونید اصلا فرصتی برای تشکیک در وجود حاصل نمیشد. وجود چگونه به خودش تشکیک، برای خودش تشکیک پدید میاره؟ چون میتونه حالات متنوع پیدا بکنه، دقت کنید، و این حالات متنوع به لحاظ ذات خودشون طرد آدم نمی کنن، این اصیل نیستن ولی اعتباری هن. اعتباری یعنی چی؟ اعتباری یعنی امور واقعی که متن نیستن. حالا برگردید به این جمله بنده، چرا وجودی که متن اصیل است و تمام واقع رو پر میکنه فرصت تشکیک پیدا میکنه؟ من فکر کردم چون سوال داره درجه کردیم، شوخی من چون دو دست خسته شده بود دستش رو بالا آورد، من فکر کردم دو دستی سوال داره درجه کردیم. بعد نه خسته شده دستش رو آورده بالا، آورده پایین، من مثل حالا بدش دور میشیم از بحث. ببینید پس ببینید چی شده؟ چرا وجود فرصت تشکیک پیدا میکنه؟ به دلیل پذیرش امور اعتباری. اگر کسی امور اعتباری را اونگونه ای که بعضی ها میفهمن این ذهنی صرف بکنه، فرصتی برای تشکیک حاصل نخواهد شد. توجه کردید؟ یعنی تشکیکی در وجود، وجود باید چیکار بکنه؟ به خودش حالاتی بگیره. اگر این حالات واقعی نباشند و به یک وجه غیر از وجود نباشند، چگونه میشود فرصت تشکیک پیدا بشه؟ پس بنابراین اگر تشکیک، یعنی زو مراتب میشه، مثلا وجود چیکار میکنه؟ این لفظی که می تسامح داره اشکال نداره. اگر وجود یه جا خودشو خیلی متراکم میکنه، این در تداعی معانی که نه اون وجود یک سره یک موجود حیه، نه اون بالاییش اون همه کار است. توجه کردید؟ حالا این وجود چه وضعیتی داره؟ یه جا خودشو خیلی متراکم میکنه، یه جا خودشو یه خورده تنوب‌تر. الان چیزی غیر از وجود اینجا ما نداریم. اگر نبود که شدت و ضعف معنای واقعی میتونه داشته باشه، واقعیت میتونه داشته باشه، اصلا انباشتگی و غیر انباشتگی که یک مفهومی غیر از وجود واقعیت داره، اگر علیت و معلولیت، اگر قوه و فعل، اگر ثبات و سیالیت، اگر اینها به نحو اعتباری واقعیت نمیداشت، چجور میتونست ماهیت چون این کاری رو انجام بده؟ بله اینا همه احوال وجوده، حالات وجوده، ولی حالات وجود امور اعتباری. بنابراین اگر فصل قبل اصالت وجود تأثیر خیلی روشنی در تشکیک داره که اغلب به همین بحث فقط توجه میدن، اعتباریت ماهیت هم بستر رو برای تشکیک آماده کرده. اگر اعتباریت ماهیت و امثال ماهیت، اضافه کنید تو بحث به بحث ما، اگر اعتباریت ماهیت و امثال ماهیت نباشه، وجود ظرفیتی برای بحث پیدا. این بحث حالا جمع کنید با اون نکته که تازه عرض کردیم، کیفیت حضور ماهیات، کمالات، احکام در پهنه تشکیکی وجود. دریایی از حقایق اینجا هست. توجه کرد؟ شما به چه لحاظ میگید مثلا فقط وجوده؟ اون وقتی میرید تو ساحت متن اصیل، فقط هیچی حضور نداره. ولی وقتی به حالات وجود توجه کنید، انبوهی از مسائل اینجا شکل میگیره. توجه کردید؟ این انبوه، مثلا بگید که مثلا یه ضخامت خیلی، مثلا یه ضخامت 1 سانتی متری دیگه خیلی نیستش. نه، از ضخامت 1 سانتی متری، 1 میلیمتری، 1000 سانتی متر هم نداره اصلا، چون متن اعتباریه، چون این چیزیه واقعیست، اما به ذات طرد سفسطه نمی کنه. این به لحاظ متنی که نفی سفسطه می کنه، ضخامتی رو پوشش نمیده. توجه کردی؟ پس بنابراین وجود به لحاظ داشتن چون این وضعیتی هست که میتونه به خودش تشکیک بده. حالا در اینجا، تا اینجایی که گفتم بحثایی بود که از همین فرمایشات آیون اینا استفاده میشه، یه نکته میخوام اضافه کنم. با توجه به این نگاه، چرا ما تکثر وجود به حسب مفاهیم غیر ماهوی را مثل قوه و فعل، وجوب و امکان، خود الان همین هم کار کردیم دیگه، چرا این بحث رو از تکثر وجودها به لحاظ ماهیت تفکیک میکنیم؟ از یک منظر اگر شما در نظر بگیرید، مسئله یکسانه. حالا من برخی از مسائل دیگه هم اینجا هست، یواش میگم. توجه کردید؟ یواش اینجا میگم. اگر از یک منظر توجه داشته باشید، دغدغه هایی که حکمای مشا در نفی تشکیک داشتن از یه جهت درست بود. یعنی طبیعت طبیعت واحد از اون جهت که واحد لحاظ بشه، واقعا نمیشه تشکیک روی بده. توجه کردید؟ بله، اون چیزی که میافزاییم تلقی نبود که مشا میگفت. چیزی که اضافه میکنیم، من همونی گفتم، یعنی شما پیش صحنه خودتون یه چیز خالص، یه آب خالص دارید. این چیزایی که ما اضافه میکنیم، افزودن یه خورده خاک بهش نیست، افزودن یک حالت به آبه که هیچی از متن افزایش پیدا نمیکنه. دقیقا چی میخوام اینجا بگم؟ از یک منظر حرفاشون درست بود که میگفتن در طبیعت واحد یعنی چی تشکیک اتفاق بیفته. شما استدلالاشون نگاه، همشون دغدغه همینو داشتن. تو بحثی که الان کردیم باید به این دقت‌ها توجه بشه. از یک منظر میگیم وجود هستش خودش داره این کار رو انجام میده، درسته. حالا با توجه، من حالا برگردم به همون بحثی که میخوام عرض بکنم، که بازم عرض کردم تو بحثی که علامه گفته نیست. ببینید با توجه به این بحث باید دقت بکنیم، تمام کسرات رو وجود به حسب حالات خودش پدید میاره، هم از کسرات طولی و کسرات عرضی. اونجایی هم که شما ماهیت رو دخالت دادی، ماهیت هم یک حالت وجوده. یعنی ماهیت مگه چیه؟ یک امر اعتباری است که بستر را برای تنوع وجود فراهم میکنه. اگر دقت بکنید تو این بحثی که الان عرض کردم، که حالا یکم دوست نداشتم عرض بکنم ولی بازم یواش میگم، اگر دقت بکنید این که میگن ما به اشتراک به ما به اتحاد و ما به اتحاد به ما به اشتراک برمیگرده، هم در طولی وجود داره هم در عرضی وجود داره، در هر دوتا یکسانه. یعنی وجودی که به خودش تکثر میده، بله به حسب ظرفیتی که اعتباریت اموری مثل ماهیت و همانندهای اینها براش پدید آورده. اینم در واقع نکته سوم. اما نکته چهارم که من میخوام در این 3 دقیقه 4 دقیقه خدمتون عرض بکنم، بالا ممکنه وقت اضافی از شما بگیریم، توجه کنید. نکته چهارم اینه که ببینید، ما یه بحثی اول مطرح کردیم به نام کثرت طولی و کثرت عرضی، یادتون هست؟ کثرت عرضی اون شاه فردش چی بود؟ وجود با درجه واحد تنوعات ماهوی مختلف داشته باشه. یه مصداق دیگه داشت که از یک جهت تطبیق میکرد بر چی؟ کثرت طولیتون هست این بحثا؟ کثرت طولی، توجه کن، نگید که آه این چه انتظاری از ما داره که این بحثا یادمون باشه. دو تا فقه، دو تا اصول، نمیدونم چی، روزی شبان روز 3 ساعت عبادت، بعد نمیدونم چی، خب این همه حجم انبوی از کار، قرائت قرآن، دعا، نمیدونم چی، مفاتیح، چیزهای دیگر، انتظار داره همه بحثای قبلی مثلا الله گفته مثلا ولو 2 روز قبل گفته باشه، انتظار داره همه اینا یادمون باشه، مثلا طرف چی فکر کرده، مثلا بعد اینجوری مثلا اینا رو میخواد بگید بگید، ولی باید یاد داشته باشید. توجه کرد کثرت یا طولی بود یا عرضی بود، اینا رو توضیح دادم، برنگردن. کثرت طولی 2 مدل داشت، علی و معلولی و غیر علی و معلولی، ملاک شدت و ضعف. کثرت عرضی ملاک اصلیش اینه که علی و معلولی نیستن، حالا ممکنه در یه درجه واحد باشه یا به نحوی چی باشه، شدت و ضعف. یه توضیح افسوده‌ای دادم در همون بحث‌های قبلی، توضیح افسوده دادم، اگه دقت کنید یه موردش با هم تطبیق می‌کنه که از 2 جهت نگاه میشه. حالا این پهنه رو توجه داشته باشید. دائما دوستان از ما میپرسن که راجع به کثرت طولی رو میگن ما قبول میکنیم، همراهی میکنن با ما، ولی کثرت عرضی چرا؟ از کجا شما این کثرت عرضی؟ من یک برش از ورود به این بحث میخوام داشته باشم. ببینید، قبلا هم فعل جمله اشاره کردیم. ببینید، اگر ما دو طرف ماجرا رو برای خودمون تثبیت کنیم، یکی وجود واجب الوجود را، یعنی ادله بیاریم برای اینکه اثبات بکنیم وجود واجب الوجود رو با اون ویژگی‌هایی که داره، بساطت داره، ترکیب نداره، هر چیزی می‌خوایم بگیم اون رو تثبیت بکنیم، 1. 2، بیاین در کف عالم ماده‌ای که الان ما حضور داریم به ادله مختلف که اغلب هم از ادله وجدانی حضوری استفاده می‌کنیم و ممکنه بخشای زیادی هم با استدلال باشه، اینو تثبیت می‌کنیم. کسرات غیر علی و معلولی، من شما این چیزایی که هستم کسرات غیر علی، در عرض هم دیگه هستیم، در عالم ماده وجودها حالت علی ممکنه شدید و ضعیف باشن ولی علی و معلولی نیستن. انسانی که اینجا نشسته با سنگی که اونجا افتاده، با خاکی که در باغچه هستش، با گیاهی که در اونجا هستش، با حیوانی که ممکنه بره اون گیاه رو بخوره، اینا ممکنه شدت و ضعفی باشن ولی قطعا دیگه علی و معلولی نیستن. حالا چه بسا صدرا معتقده که بسیاری از اینها حتی بلاز درجه وجودی هم تفاوت ندارن، ولی ما الان محورمون رو کثرت عرضی میره. توجه کن، مثلا بسیاری از نمونه های گیاهان، بسیاری از نمونه ها مثل انسان ها، مثلا برفرض بسیاری از نمونه های حیوانی، از صدر متعلی مثل بسیاری از چهارپایان رو، اینا رو در واقع بلا درجه وجودی یکسان میدونه. حالا ممکنه دعوای مصداقی بکنیم، اگر اون رأس رو اثبات کنیم و اگر این کف رو در نظر بگیریم، با لحاظ پاره ای از قواعد فلسفی مثل قاعده الواحد، مثل قاعده سنخیت که اینا تو بحث علت و معلول میاد، قاعده سنخیت و قواعد دیگری که در حوزه علیت و مشابهاش وجود داره، شما به یک نظام مخروطوار میرسید. یعنی نظام هستی رو به لحاظ وحدت و کثرت لحاظ بکنید، باید مثل یک مخروطی در نظر بگیرید، رأسش مثلا پروردگار متعالی که بسیط محضه، توجه کردید؟ ولی خب بر اساس قاعده الواحد اولین معلول میاد منتها با 2 جهت، بعد معالل کثیر میشن. چرا میگید معالل باید کثیر بشن؟ چون کف قاعده کار ما چیه؟ موجوداتی هستن که علی و معلولی نیستن. یعنی اگه شما این بستر رو نگاه کنید، اون وحدت هم نگاه بکنید، اون قواعد هم لحاظ بکنید، میگید حتما باید به شکل چی تصویر بشه؟ مخروطوار تصویر بشه. اگر مخروطوار تصویر شد، معناش اینه که هم کثرت طولی اثبات میشه، طولی به هر دو معنا، یعنی طولی علی و معلولی و طولی غیر علی و معلولی، هم کثرت عرضی تثبیت میشه. ببینید ناخودآگاه شما باید بپذیرید موجودات در عرض هم را، یعنی وجود درجه واحد بروزهای متنوع را. اگر مخروطوار تصویر بکنید همین معنا از آب در میاد. ممکنه ما ریزکاری‌های مسئله برای ما روشن نباشه که چجور میشود مثلا چه ظرفیت، با توجه به اون بحثی گفتم یه مقدار فضا روشن، چه ظرفیت‌هایی در وجود هستش که میتونه خودش اینجوری بسط بده. ولی با توجه به این نکته که عرض کردم، اثبات میشه کثرت عرضی، هم کثرت عرضی که درجه وجودی واحد تنوعات مختلف بپذیره، هم در واقع کثرت عرضی که شدت و ضعف باشه ولی علت و معلول با هم دیگر نباشن. هر دوتا تثبیت خواهد شد و تصویر خواهد شد. دو دقیقه از وقت دوستان رو اضافه تر من گرفتم. حالا اسقایی منو نداره ولی در حسرت با هم دیگه پیش میرنه. شکری میگم که و السلام علیکم و رحمت الله. در بس اسقا هستیم.
خدا هم اگه دو حیدیرین یه درجه وجودی کثرت میگیره، خب وقت
بازم نگو اشکال نمیگم، یه روزی به دهر خواهم گفت،
بلکه به فرجین
یه روزی خواهد آمد من.
یه درجه وجودی خودش کثرت میگیره، رابطش هم معلوم نیست. و این حرفی که شما میگین قرائت غلط از حرف عرفاست که این موجه میشه دیگه، همش تجلیات خداست، مثلا یک وجوده و این تو مراتب مختلف رابطه علی معلی
از داره تجلیه که خود تجلی وجوده، عرفا اینو قبول ندارن. حالا بیاید بزرد یه باید اشمان رو ببینیم چی میگه،
خواهم نقدش کنم به چرا نقدش میکنیم
اینجا چی میگه. اینجا میگه که همون بحثی گفتم، وجود شدید، وجود ضعیف اونجوری ارفانی نمیگه، میگه اصلا هر وجود نبر، اصلا وجود شدید و زهد نگو، خدا وجود شدیده، اصلا شدت راجع به خدا به کار نبر، چون شدت رو به کار بردی این در مقابل زهد داره، اون هم فضا رو جمع کن، اصلا وجود یکی بیشتر نیست. خب چی کار بکنیم؟ شدت ضعف احساس میکنه، تکثر احساس میکنه، اون یه نظام دیگه ای پیاده میکنه توجه رو اون نظام.
ما اگه این حرفو بزنیم چی، که اگه قبول کردیم که یک درجه وجودی برای شدت ضعف میتونه جلوه ماهیت مختلف تکثر رو، خب یه وجود حق تعالی است جلوه‌ای مختلف بشه کلا. شما الان برای اثبات کثرت عرضی
قواعد ایزیاد رعایت میکنه، اون حرفی من میزنم چون در نقطه اول این پدید نمیتونه بیاد، قاعده الواحد رو لازم و قاعده الواحد دیگه، من نمیدونم تنها باید قاعده الواحد بیاره من بیاره. قاعده الواحد رو اگر قبول کردیم، یا اونچنان که در اصول نفیش میگن، اگه نفی کردی خب ممکنه نتیجه رو بگیری، ولی اگه قبول کردی نمیتونی بگی خداوند متعال میتونه معالیل در عرض هم داشته باشه، نمیتونی نگی خدا ناقصه، نفس الامر این گونه است، غیر از این بر نمیتابه، میشه یک. بعد آرام آرام تکثر شکل میگیره، میگه اگر این نظام رو دقت کنید و کف رو هم در واقع چی بگیرید، متکثر بگیرید، به یک نظام مخروطوار میرسید. گرچه من تصویری که اینجا نکشیدم چون میدونم اگر اونی که من فکر میکنم باید تصویرش رو به شکل استوانه در نظر گرفت، توجه کردید استوانه در نظر، من ولش میکنم همین فضای مخروطواری. بس در فضای مخروطوار که نگاه بکنید طبقه داره، این طبقه رو که نگاه بکنید چی میشه؟ عرضی میشه. عرضی از چه؟ از درجه نوع شدید ها، درجه وجودی واحد ولی که بروزات متنوع. حالا یه بحثی من نگفتم هنوز که مثلا این درجه وجودی واحد چرا میتونه ظرفیت هایی داشته باشه، اینو نگفتم، من اثباتش کردم. یعنی توجه کردید یعنی چی رو اثبات کردم؟ یعنی گفتم گریزی نیست از پذیرش کثرت عرضی. حالا چه نکته ای در وجود موجوده که میتونه این کار رو بکنه؟ از همون نکته دوم، از نکته دوم میتونیم استفاده کنیم، ولی یه افزودگی هایی هم باید
باشه. هیچ فرضی استاد داشتیم نمیدید برای پدرشی که نداریم، مخبوط چاره ای نداریم. شما تنوع عرضی دو کف رو قبول کردیم، بعد گفتین ما چاره ای نداریم، پس شما تو عرضم قبول نمی کنیم، تو عرضم میگه اصلا عالم ماده این کف نداریم، کف عرضی اصلا نداریم، همه طولیه. اگه این رد بشه دیگه
چطور فرقی نداره؟ اینجا ما مقایسه با هم دیگه خب درسته، من معلول اونم، من معلول اونم درسته،
ما اصلا یه رتبه نباشیم،
من میدونم اصلا بعضی رتبه نیست، کسرت ارزی با یه رتبه بودن دو تاست، توجه کنید کسرت ارزی رو شما قبول کن، یعنی چی؟ مثلا قبول دارین درسته،
ولی همش در نظام توری،
درست درست، در نظام در واقع شدید و ضعیف شده، درسته، وقتی بالا میری چه اتفاقی میفته؟ قطعاً باید طبقه شکل بگیره.
نه نه میتونه طبقه شکل نگیره، شدت و ضعف کثرت طولی اومده چینش این مراتب طولی، نه که هیچ دو چیزی توی یه مرتبه قرار نمیگیره که لازم بشه اون بگیم مخروطه، چون لازم پدیدش
من نگاه کنیم سیستم علیت رو بالاخره توحیدی فکر میکنیم دیگه، باید به خدا برسه دیگه، درسته؟
بله.
مثلا شما شبکه ها رو اینجوری در نظر میگیری؟
نه ما میگیم
مثلا نه این مثلا انگشتان دست من قشنگه، توجه کردید؟ یکی پایین یکی بالای، درسته؟ بله. یکی پایین یکی بالای، خب حالا یکی بالا باید اینجا چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید تون طبقات بالا که میری میخوای به نقطه واحد برسی دیگه همه عرض میشن، اینا
پیش فرض داریم، پیش فرض داریم که مثلا از این نقطه واحد شروع میشه حتما تو
من اینو نمیگم، من اینو با... مثلا ممکنه این اینجای اینه، این که بالا تعمیره ممکنه این اینجای این باشه، این بس این نیستا، ولی وقتی هستی رو که در نظر میگیری بشه مخروطی میشه، مخروطی میشه میشه اتفاق میفته، مثلا این رده با هم یکسانه، این رده با هم این رده، این رده با هم یکسانه،
این رده یکسانه، لازمش اینه که ما تو این رده موجوداتی
مثلا حالا این رده با هم یکسانه، ولی ظرفیت های این رده خیلی یه جوری دیگه از این ظرفیت های این متفاوت، این متفاوت، درست یه بحث اینه که چجور میشه مثلا رده واحد طبقه واحد وجود ظرفیتش تنوع داشته باشه در زیر مجموعه اینجوری ها اتفاق بیفته،
ظرفیت متفاوت یعنی ماهیت متفاوت دیگه،
حالا نه 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 وردش نکردم
حاجی آقای تو تکثر متنی ببخش اونجایی که گفتیم که
من همه رو بگم شما همه رو بدونین با میگین اسفار
باید شده اونجایی که گفتیم که تکثر یا متنی یا غیر متنی، اون غیر متنی یه مثال برای باری تعالی و اسما زدیم، تو تکثر که گفتیم یا متنی یا غیر متن، یعنی موجب تکثر متن میشه، اون قسم اولش یه مثال برای باری تعالی زدیم، یه مثالم برای معقولات گفتیم که
همه جا در هر مثلا در هر وجودی
این به لحاظ یک وجود،
آره یک وجود، یک وجود برای
اونی که ما داریم بحث میکنیم درباره الوجوده،
آره کلن یک سره، اصلا تشکیل وصف کل وجوده، نه وصف یک وجود، شدت وصف یک وجوده، ضعف وصف یک وجوده، اون مرتبه وصف یک وجوده، نه مراتب، اصلا ما میتونیم بگیم این مرتبه وجود مراتب داره، این که معنا نداره که
پس معقول ثانی که از یک وجود برداشت میشه موجب تکثر متن اون نمیشه،
نه نه نمیشه،
بذار ببخشید با توجه به این نکته سومی که فرمودین، ما میایم توی کثرات ماهوی به قول تا بنیادین ترین تقسیم، یعنی تا جایی که ما کثرت و وحدت رو که میبینیم هر کدوم میگیم اگر کثرتی هست باید یک وجهی داشته باشه بچه کثرت، اگر وحدتی هست یک وجهی داشته باشه بچه وحدت، اسم بچه وحدت رو میذاریم مثلا ناشی از وجودشه،
وحدت رو کثرتش همون حالاته، حالات وجود بگیم از این بعد، از این بعد بگیم حالات وجود،
حالات وجود،
حالات وجود به حسب حالاتش که اصیل نیستن متنوع میشه،
بعد توی این یعنی در واقع ما توی این کثرات ماهوی میم اون وجه موجب کثرت و وجه موجب وحدت اصلا جدا میکنیم، میگیم دو تا وجه هم درسته که وحدت ماهوی دارن با هم
ماهوی؟ من این چیزی آخر یواش گفتم،
خب این یواشی یه جور اشکال
این کار رو صدران نکرد، علام اینجوری کرده، توجه کردی؟ نکرده، بذاریم همونجوری یواش بریم تا اینجوری گفتیم یواش، انشالله همین منظورتون بوده، من خواستم قائل جمع بشم،
مطلبی که فرمودید که این معقولات ثانی به خود ماهیت بستر ساز کثرت میشن، بستر ساز تشکیل میشن،
درست،
این یعنی در واقع وجود خودش رو مشکک میکنه، اینا فقط بستر تشکیل فرق میکنن، بازم ما نفهمیدیم که چه چیزی در درون وجود سبب میشه که وجود این قابلیت را دارد که خودش را مشکک کنه، خودش
مثلا میشه مجموعه ظرفیت که در اون نقطه اوج
یعنی پس
داره.
وجود خودش رو تشکیل میزنه، اینا فقط بستر رو فرق
میکنه، وجود خودش حالات خودش رو
اینا علت تشکیل نیستن، یعنی معقولات ثانی که در درون
علت رو بسیارشون چیه منظور از علت سبب محققه، نه همه چی با وجود تغییر
به تغییر داشت. اینها تشکیک رخ میده،
تغییر نه که مستقلا خودش تغییر میکنه بعد وجود میگه من مجبورم تغییر بکنم، نه وجود خودش رو تغییر میده،
ما اینها رو میبینیم
متغیر نظام میکنیم، اگر ما تو اعتباریت میگفتیم اینا هیچ واقعیت ندارن یه بسته کیپ در کیپ میشد،
یعنی وجود نمیتونست تکون بخوره بنده خدا. این اون وضعیت باعث میشه که وجود میگه خب من میتونم شدید بشم، ضعیف بشم، کامل بشم، ناقص بشم. اون فضاها معنا
خود وجوده که خودشو شده
خود وجوده. این چهره نگاه، این اغلب تغییر که میشه، مثلا شاید شما اینو بگید یه جایی میگه او چه خبر چیکار کرده مثلا. این اون بخاطر اون نگاه فقط رو متن اصیله. اگه نگاه کنید چشم بیارید بالا، اگه کسی اصلا ذهن فلسفی نداشته باشه بگیم وجود و اثرات وجود به نگاه کنید، وجود چیکار از وجود وجود هم وجودی که همه این کارا رو کرده درسته کاملا. یعنی شما دقت کنید، مثلا اینجا نور میگید فقط نور، غیر نور که عدم هیچه، اینجا هم همینه. یعنی غیر از وجود چیز دیگه اینجا نیست. پس بنابراین یک طبیعت خودش رو چیکار کرده؟ متکثر کرده،
هم گونه گونه کرده.
ولی چقدر دقیق شده، نگید که این بعد یواش برگشتی برف مشان، نه میخوام بگم درست بگم که چرا فیلسوف تو همون دقت‌های فلسفی مشوش اشتباه نکرده، یه چیز حقی بوده داشته اون رو تعقیب میکرده، ولی تو تصمیم گیری ها به نتایج مثلا درستی نرسیده.
اینه که درست نشه،
ولی ذهنش درگیر یه چیز شده با طبیعت واقعی. مگه میشه با توجه به دقت هایی که الان صدر کرده بگیم بله اگه اونقدر حرفت بخواد دقیق بشه حرفت درسته؟
عرفانی میشه نتیجه؟
نه نه
نه مثلش میشه بعد از
بود این از با مثل فلسفت ولایت علیه
اگه طبیعت بود
طرف رفته بود اثبات بکنه چهار تا جمله میگم میگم فلسفت ولایت علیه نبی طالب با سب کن مقدماتو بچینیم حرف طرف رو بشنو بعدا
اصلا اگه طبیعت بحث به خودش نتونه متکثر بشه اصلا تشکیک بردار نخواهد بود.
آره
خب دیگه میشه وحدت اطلاقی میشه دیگه.
ولی بحث به طبیعت خودش میگیم هست دیگه، این حالات رو میتونه پیدا بکنه. پس بنابراین تکثره. اگه این حرف بنده در این جزئیات دارم توجه کنید، سخت میتونید فرار کنید به طرف وحدت شخصی وجود عرفا. سخت میتونید در برید از
این شد.
منم دوست دارم صدهایی بذارم که زود افراد به اون سمت نرن.
این آخه همون حرف عرفا شد دیگه، حرف شما حرف عرفا چه فرقی کرد؟ وقتی که وجود به حسب وقتی که وجود به حسب خودش تشکیک بردار نباشه، خب عرفا میگن وجود مشکک نمیشه دیگه.
اینجا ما میخوام بگیم واقعا وجود شدید و ضعیف میشه. میخوام بگیم به حسب حالت شدت و ضعف هستش که این اتفاق میفته، ولی وجود شدید و ضعیف شده. اونا نمیگن وجود شدید ضعیف شده،
مطمئن میگم با این تقریر این نتیجه گیر اشتباه، مجبورن بگن وجود شدید ضعیف
شده.
چرا دیگه آخه وقتی طبیعت به هیچ وجه در خودش نتونه
خود طبیعت تنها نیست که با چیز دیگه قاطی میشه، ولی اونا اعتباری هم
ما اینا رد دیروزیاتون خصیصه خارج از ذات چیزی دیگه نیست که بخواد قاطیش بشه که
دیگه نیست، امور اعتباری نیست،
امور اعتباری که دیروز اون خصیصه خارج از ذات اینا رو که دیروز ما رد کردیم که بتونیم بحث رو میبریم روی اونا، دوباره میگیم اونا هم بل وجود موجودن دیگه، همون میشه که نتیجه.
این نماز رو بخونیم
اصلا وجود نفی صفت اصل یا وجود نفی صفت میکنن؟
صفت اصل اصلا دوم نفی صفت
خواست نیست.